بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، نظر اجمالی بر کل راه و برخی پدیده‌های روحانی. صفحه 70. راهی جز راه خدا وجود ندارد که همان راه وجود یابی است و هرچه که هست در راه است و سایه و یا نوری از وجود را با خود دارد و یا تحت شاع آن است. خداوند همان ذات و مبدع و علت و نور وجود است. فقط خداست که وجود دارد و ما بقیه مخلوقات عالم در درجه تحت شاع این وجود هستند. و اما انسان در این راه تنها مخلوقی است که قرار است وجود کامل یابد و خدایگونه گردد و ابدی شود. و انسان یا به میل و اراده و شوق در این راه می رود و خدا را جستجو می کند و طالب وجود است و یا به اکراه و زور به هر حال مشغول پیمودن این راه است. انسان نوع اول، انسان مؤمن و اهل معرفت و حق جوست و انسان نوع دوم، انسان کافر و متکبر و جاهل و ظالم است. نوع اول پیمودن بهشتی است و پیمودن نوع دوم دوزخی و تباه کننده است. نوع اول هستی بخش است و نوع دوم فسادآور و هستی کاه. حیات بهشتی همان حیات وجود زاست و حیات دوزخی هم حیات نابودی آور است. حیات بهشتی حیات با معرفت و آگاهانه و عالمانه است و حیات دوزخی حیاتی کور و بلاحتبار و غرق در تردید است در جریانی فزاینده. حیاتی شاکرانه و حیات شاکیانه. انسانی که دین را انتخاب می کند و می خواهد که بفهمد و عزت نفس رشد داشته باشد و به سوی علت حیات و هستی حرکت کند و از بازیگری و خودفریبی بیزار است، به محض دیدار با امامش در ذات خود و در وادی رویایی حیرت آور، در عین بیداری غایت این راه را احساس و باور می کند. و در واقع همه نورها و نقاط جهش و عطف این راه را در همه وادی‌ها در همان سرآغاز در ناخودآگاه خود درک می‌کند و پذیرا می‌شود. و البته این به یاری و کرامات مراد صورت می‌گیرد و به واسطه نفوذ معنوی و بلاغت کلام و احاطه روحانیش کل معنا و روح این راه را از اول تا به آخرش در دل مرید نهاده می‌شود. و قوت راهش می گردد که بعدها گام به گام و وادی به وادی آنها را به عین و عمل می یابد و تبدیل به معرفت و یقین می نماید. هر وادی و حتی هر عملی خالصانه از این راه به خودی خود تمامی مراحل و قوت و حق کل راه را در بر دارد به لحاظ معنا، که به تدریج در عمل و وقایع بیرونی تبدیل به محبت و یقین عینی می شود و در وجود فرد مبدل به صفات حسنه می گردد. برخی از پدیده های راه و نیز برخی از ادراکات و یقین ها و صفات و اعمال در یک وادی حال محسوب می شود و هنوز قدرت و جایگاه ابدی در وجود فرد ندارند، ولی در مراحل بعدی تبدیل به مقام وجود می شوند که پایدارند. این مسئله شامل همه امور مثبت و منفی می شود. مثلا انسان حتی در مراحل بسیار پیشرفته دین و معرفت که به مقام یقین در ایمان و یقین در اصول رسیده است، ولی به ناگاه حالات کافرانه و شکهایی شدید و کوتاه مدت در اصول به انسان دست می دهد. همانطور که انسان در مراحل مقدماتی راه ممکن است اقدام به اعمالی بس بزرگ و خالصانه و توحیدی نماید، در صورتی که به لحاظ مقام وجودی هنوز در عرصه تردیدهای بزرگ در اصول است و به یقین نرسیده است. اینها حالات و توفیق‌هایی از جانب مراد هستند که به مرید داده می شود و از آن مرید نیستند، و مرید نباید در این موقعیت ها دچار اشتباه گردد و این قدرت و یقین را از مقام وجودی خود پندارد و نیز نبایستی در حالات منفی که در مراحل پیش رفته به بیدست می دهد مأیوس گردد. از حال چیزی تا مقام آن چیز راه بسیار است. حال بسیاری از مقامات وجودی در همان مراحل اولیه راه به مرید دست می دهد ولی از دستش می رود و مرید برای رسیدن به مقام آنها بایستی جهاد نماید و فکر نکند که در همان اول کار کامل شده است. بسیاری به واسطه چنین سوء تفاهم و نیز سوء استفاده هایی در همان آغاز راه ساقط می شوند، زیرا کوس عن الحق می زنند و حتی بر علیه مراد می شورند، حالان که همه این توفیق های بزرگ به لطف وجود مراد بوده است. مرید در همه مراحل راه گهگاهی دچار قبض و بست دل است که گاه بسیار شدید است. بست دل عبارت است از احساس شور و شوق و مستی و امیدی سرشار و بی‌نیازی و قدرت عظیم در مقابل کشش‌های دنیوی و توانایی‌های کارهای بزرگ و خالصانه در دین و دوستی. و قبض دل درست عکس این وضعیت است. و گاه فرد به ابتدایی ترین اصول هم بدبین می شود و مکدر و ناتوان و دلسرد می گردد بیان که دلیل محکم و مسلمی وجود داشته باشد. این قبض و بست دل گاه بهانه بیرونی هم دارد و گاه هیچ دلیل بیرونی ندارد. مرید بایستی در وضع بست دلش به شدت مراقب اعمال خود باشد و مستمرن شکر گوید و در حالت قبض دلش مشغول ذکر و تمرکز و خدمت به مراد گردد و سعی کند تا حد امکان به وی نزدیک باشد و نومیدی بر وی غلبه نکند و وی را در عمل به زشتی نکشاند. خطر بست دل غرور و فخر فروشی است و مشتبه شدن امر بر مرید. خطر قبض دل هم یأس و بدبینی به مراد و گرایش به مشرکان و کافران و اعمال ناحق. به هر حال هر قبض و بستی حتما اگر دلیل بیرونی نداشته باشد دلیل باطنی دارد و مرید بایستی در نفس آگاه و ناخودآگاه خود نقب زند و ریشه هایش را بکاود. در همه حال این قبض و بست ها حق است و مرید را از سهویت خارج می کند و در معنای دیگر هر بستی یک اجر است و هر قبضی هم یک جزا محسوب می شود که حاصل یک خطای عملی و یا نفسانی است. قبض های طولانی خطرناکند و بایستی با مراد در میان نهاده شود و علتش معلوم و برطرف گردد. هر قبض و بستی انگیزه طبیعی و جدی برای مرید در جهت خودکاوی می باشد و لذا مرید بایستی در این حالات بیش از هر زمانی متوجه باطن خود باشد و دست از دلایل بیرونی بردارد و علت را در خود بیابد و تجدید نظری در اعمال جاری خود نماید و خود را در اعمالش خالص‌تر و در رابطه‌اش با مراد صادق‌تر کند تا هر بستی مبدل به یک جهش عرفانی شود و هرز نرود و هر قبضی تبدیل به موج نوین از معرفت نفس گردد. به هر حال در این دو حالت مرید بیش از هر زمانی بایستی به مراد نزدیک باشد و اطاعت کند. از پدیده‌های روحانی دیگر راه حالات خلسه و ذکر هستند. خلسه حالتی ناشی از حضور شدید قلبی و اطاعت و خدمت خالصانه و حیرت معرفتی در مقابل کرامات و الطاف مراد است و اجری عظیم است که مرید را به اعماق کشف ناشده‌ای از نفس خود رحمی نماید و قدرت خارق العاده مکاشفه باطنی می‌یابد و نیز قوت عظیم اقدامات عاشقانه در ارادت پیدا می‌کند و هر عملی که در این حالت از مرید سر می‌زند مکاشفه‌گرانه و خلاق و سراسر با برکت و عزت برای وی و اطرافیانش می‌باشد. این حالت اگر تبدیل به مقام شود عرصه کرامت و شهود و شفاعت است. این مقام از مقامات عالی در مراحل بسیار پیشرفته دینی و عرفانی می باشد که معمولاً از وادی ششم امکان می یابد. و اما ذکر به معنای یاد قلبی و بیداری نوین وجدان و همچنین به یاد آوردن حقایق و عبرت‌های بزرگ از زندگانی خیش یا دیگران است که دل را به لرزه می آورد و حراسی خوش و تسکیه کننده پدید می آورد. و نوعی مستی معرفتی است و اجری بزرگ محسوب می شود که یک واردی قلبی و فوق ارادی می باشد که از الطاف مراد است. ذکر تلقینی هم وجود دارد که گاه مراد به مناسبتی به مرید القا می کند و مرید بایستی طبق دستور مراد آن را در دل و ذهن و گاه بر زبانش جاری داشته باشد. گاه این نوع ذکر اگر جدن و با پشت کار و حضور و خلوص و محبت مراد همراه باشد بر اعماق دل می نشیند و مرید را تکان می دهد و گویی زلزله‌ای در وی رخ داده است که توأم با هراس و مستی و تسکیه و شکر است که گاه بدن را شدیداً سرد می سازد و نوعی موت اراده رخ می دهد که تبدیل عظیم در نفس است و اجری عظیم است. در این حالات شدید گاه اسماء الهی به طور ناخودآگاه از دل مرید بر زبانش جاری می شود که گاه ممکن است که این اسماء را قبلا در هیچ جایی نشنیده باشد و به هر حال مرید بایستی این نوع از کاری که از وی می جوشد را به یاد داشته باشد و ورد زبان سازد. مرید در این حالات خود دارای قدرت شفاعت و شفابخشی عظیم و معجزه آسا می باشد که نبایستی آن را در هر جایی به کار گیرد و یا فخر فروشد. گاه ذکر می تواند تبدیل به خلسه شود و یا خلسه‌ای به ذکر مبدل گردد. ذکر نیز حالی دارد و مقامی. اهل ذکر که در مقام ذکرند از اولیای خدا می باشند که به واسطه ذکر در خلأ دائمی‌اند. از مسائل و بقایع دیگر راه که به لحاظی از مهمترین آنها می باشد تجلی است که گاه خود مرید محل وقوعش می باشد و گاه مراد و گاه جهان بیرونی و طبیعت و اشیا. تجلی یعنی جلوه و تعین بیرونی و صوری حقایق و باورهای بزرگ باطنی، یعنی ظهور پدیده‌های متافیزیکی در عالم فیزیک از چشم یک مرید معرفت، دیدار با انبیا و اولیا و عرفای بزرگ تاریخ، دیدن ملائک و اجنه و حتی شیاطین، دیدن مناظری بهشتی و یا دوزخی، دیدن پدیده‌های غیر فیزیکی که متعلق به عوالم ماوراء طبیعت می باشند. تجلی نیز حالی دارد و مقامی. تجلی به عنوان حال ممکن است در هر مرحله‌ای از راه، گهگاهی در خواب یا بیداری و یا در عالم خلسه و ذکر برای مرید رخ دهد و به عنوان مقام در مراحل بسیار پیش رفته راه پدید می آید که حجاب خاک از مقابل دیدگان فرد به کنار می رود و او را باطن بین می کند و غیب عالم را مستمرن می بیند. و گاه یک مرید پیش رفته خودش محل تجلی سایرین می شود و سایرین گهگاهی جمالهای حیرت آوری در جمال وی می بینند و نیز باطن خود را در وی درک می کنند. و گاه جمال برخی از بزرگان گذشته دین و عرفان و برخی از انبیا و امامان از جمال وی آشکار می شود و نهایتاً یک انسان کامل می تواند مظهر جمال واحده پروردگارش شود. تجلی به لحاظی کمال ذکر یعنی به یاد آوردن است و گاه وقایع خلقت ازلی در مقابل دیدگان مرید رخ می نماید و یا بسیاری از وقایع بزرگ تاریخ را می‌بیند و گاه بسیاری از وقایع آینده را پیشاپیش می‌بیند و یا درک می‌کند. به هر حال یکی از خطرات دائمی برای مرید در هر مرحله‌ای آن است که از این تجلیات و اذکار و حالات روحانی خود دچار غرور و کبر و شیطنت نشود و این امور قدسی را به بازار نبرد و دکان دنیا پدید نیاورد و از امر مراد خارج نگردد و مدعی نشود. بسیاری از مریدان بدین واسطه از راه ساقط شده و منافق گردیدند. یکی دیگر از خطرات عامه این راه متوسل شدن مرید به مواد مخدر و توهمزاست تا به گمان باطل خود دچار تجلی و مشاهدات غیبی گردد و این نشانه سقوط مرید است از کل دین و معرفت. از وقایع روحانی دیگر این راه حیرت است که وضعی کاملا معرفتی در اوجهای شناخت و مکاشفات می باشد و موجب می شود تا عقل مرید به جهش نبینی برسد و عقلی برتر یابد و نیز ایمانش ارتقا یابد و دیدگاهش توسعه نماید و ظرف ادراک وی بیشتر شود و در مقام قضاوت صبور و مهربان باشد. حیرت می تواند یک حالت گذرا در هر وادی باشد و یا یک حال طولانی مدت در حد یک مقام باشد و حتی یک وادی محسوب گردد. در وضع حیرت یک مرید معمولاً بسیار صبور و مهربان است و کمتر قضاوت می کند و عاشق معرفت می شود و به واسطه معرفت دچار مستی می گردد. حیرت در واقع مستی عرفانی است که کمابیش همواره در وجود یک مرید حضور دارد و باید داشته باشد. به واسطه یه حیرت است که یک مرید به ندرت اقدام عجولانه ای می کند و در بسیاری موارد که همه شتاب زده اند وی منفعل به نظر می رسد و آرام است. حیرت درجه ای از شهادت است که وادی برای خیر و شر می باشد که به عنوان یک مقام از مقامات مراحل پیشرفته معرفت است. آنگاه که انسان از خیر و شر دنیا می گذرد و عاشق حقیقت یگانه وجود می شود. دیگر از محصولات این راه کرامت است. کرامت عموماً به معنای اثر وضعی و آنی معجزه آساست بر حالات و مشکلات لاعلاج سایرین. به بیان دیگر همان معجزه است که از طرف مؤمن خالصی شامل حال اطرافیان وی می شود که گاه به قصد اتمام حجت است بر کافران و گاه به معنای اجر است بر مؤمنان و در همه حال راه گشا و پدید آورنده وضعیت‌های خارق العاده و فوق منطقی می باشد. کرامت حتی ممکن است در صورت ظاهرش بلا باشد. یک مؤمن باید بداند که استفاده دنیوی و شخصی نمودن از کرامتهای خود بزرگترین خطا و گناه است و چه بسا وی را از کل دین خارج سازد و لعنت ابدی کند. و نیز یک مرید هرگز نبایستی برای خودش از جانب مراد انتظار کرامت داشته باشد و اگر هم کرامتی یافت هرگز بر روی آن حساب دنیوی باز نکند و به پرستش آن نپردازد و حواسش از اصل راه پرت نشود. کرامت پرستی موجب سقوط بسیاری از مریدان بوده است. به طور کلی یک مرید باید بداند که اصل راه و هدف نهایی در هر مرحله و حالی چیزی جز اخلاص عمل، تزکیه نفس و ارتقای مستمر معرفت نیست و ما بقیه حالات و وقایع روحانی در خدمت همین امر هستند و به خودی خود می توانند خطرناک باشند و بهایی ندارند. بسیاری از مریدان مبتلا به پرستش حالات و وقایع روحانی راه شده و اصل را فراموش کرده و به کلی از راه خارج شدند، زیرا دین را فقط برای دنیا خواستند و نه بالعکس. مراد مظهر برکت مادی و معنوی است و تبرک جستن از دست مراد برای مرید اگر به قصد منافع دنیوی باشد کاری خطرناک است و اگر استمرار داشته باشد موجب گمراهی مرید است. ولی این کاری بسیار نیکوست که مرید برای هر اقدامی و عملی هر چند کوچک لااقل از کلام مرادش تبرک بجوید تا در آن عمل به فیض معنوی و روحانی برسد. کلام آخرین که این راه مبدع و معادی جز عشق و معرفت ندارد و جز به واسطه عشق و معرفت پیمودنی نیست و سایر وقایع و ارزش‌های این راه جملگی در درجه ای پایین تر قرار دارند و بایستی در خدمت عشق و معرفت و اعتلای آن باشند. عشق برای اعتلای معرفت و معرفت برای اعتلای عشق و این اعتلا پایانی ندارد. جز این هرچه مقصود پنداشته شود باطل و سد راه است.